بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم إن المتولي للبايع هو البطن الموجود بزميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون ويهتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان لأنه المنسوب لمؤزم الأمور الراجعة إلى الوقف إلا أن يقال بعد من انصراف وظیفته. بحث در رابطه با نکاتی بود که در صورت اول از صور دهگانه بیع وقف مطرح شده است. پنج نکته رو اشاره کردیم. در نکته ششم پنج مسئله را ذکر می کنند. مسئله اول، حال که نیاز است مال موقوف فروخته بشه، مسئله این است که چه کسی حق فروش این مال موقوف را دارد. در مسئله دو قول است. قول اولین است که ناظر و متولی موقوف مال موقوفه رو می فروشد. چون معنای ناظر همین است، کسی که دخالت می کند در شؤون وقف، ناظر اینه، پس او حق فروش ده. قول دوم این است که ناظر و متولی حق این کار رو نداره، به خاطر این که ناظر یا متولی منصوب شده است که در امور و عوارض این مال موقوف دخالت کنه، نسب نشده برای تبدیل موقوفه. پس تبدیل وظیفه او نیست، بلکه در اینجا مالکین موقوف حق تبدیل دارند. یک قسمتی از مالکین وجود دارند، خودشون مستقیم وارد میشن برای فروش. قسمتی از مالکین هم معدومند، حاکم شرع نماینده اونهاست. پس بنابراین نسل موجود و حاکم شرع حق فروش این مال موقوفه را دارد. نظر شیخ انصاری هم همین قول است. بله؟ نه دیگه، از عوارض این شی نیست، یعنی شی معدوم میشه، ذات این شی تبدیل میشود. عوارض معناش اینه که ذات شی باقی است، خصوصیات مختلفی که در اطراف این شی هست باید کسی رعایت بکنه. بسیار خوب. عارضه ای برای عارض شده که این عارضه مستلزم تبدیل ذات شده است. آیا متولی تولی در تبدیل ذات هم دارد یا ندارد؟ نه، بدل مثل مبدله در یک جهت، اونم بحثی دیروز کردیم، فقط در ملکیت و بس. دقت کنید. مسئله دوم، می فرمایند فرض کنید مال موقوف تبدیل شد، حالا فروختنش با پولش یه چیز دیگه خریدن، آیا ناظر بر مال وقف موقوفه اصلی بر این بدل هم نظارت دارد یا نظارت ندارد؟ شیخ انصاری می فرمایند ظاهر این است که متولی مال موقوفه بر این بدل نظارت ندارد، به خاطر این که ذات این شی تغییر کرده و نظارت ناظر برای این بدل جعل نشده. پس بنابراین بر این بدل نظارت نداره. مسئله سوم، می فرمایند مال موقوف را فروختند، با این پول میخوان جنس دیگری بخرند که وقف بشه، این جنس گیر نمیاد، جنسی که به مصلحت باشه و بخرن وقفش کنن به جای مال موقوفه باشه پیدا نمیشه. شیخ انصاری می فرمایند در این صورت حق این که پول را به نسل موجود بدهیم نداریم، چون این پول مشترکه، بلکه باید این پول در نزد یک امین به امانت گذاشته بشه، تا وقتی که جنس مورد نظر خریدش ممکن باشه. بله، چیکار کنیم با این پول؟ خب همچی چیزی اگه باشه باز حرفی نیست، باز حرفی نیست. فرض اینه که نیست، جنس مصلحت دار نیستش که بخرد، چکارش کنیم؟ مماثل اگه باشه شکی نیست، حرفی نیست. درست. مسئله چندم شد؟ سوم. مسئله چهارم می‌فرمایم اگر خود نسل موجود طالب خرید این جنس بودن، این جنس یا این بدل را می شود در اختیار اونها گذاشت. میگن پول رو به ما بدهید، خانمونه می فروشیم به عنوان بدل وقف. اگر مصلحت داشته باشه اشکال نخواهد داشت. مسئله پنجم می‌فرمایند اگر نسل موجود تقاضا کنند تجارت رو با این پول، بگن حالا که خونه گیر نمیاد بخریم، مثلا پولو بدین باش تجارت کنیم، میفرمایند اگر این عمل به مصلحت باشه اشکالی نداره که ناظر یا حاکم پول را در اختیار نسل موجود بگذارند و اونها با این پول تجارت کنند. نهایت باید بدانیم که هر منفعتی که از این تجارت حاصل شد در حکم مال موقوفه می باشند، یعنی ملک جمیع نسلها خواهد بود. این پنج مسئله در این مطلب، عبارت رو بخونیم برسیم به مطلب بعد. بله، ربح با منفعت یه کمی فرق داره. اگه ما تعبیر منفعت کردیم یه اشکال ممکنه وارد بشه، باید تعبیر ربح بکنیم. ربح با منفعت فرق داره. اگر اصل جنس ثابت باشه، منفعتی از او جنس برده بشه، مال موجودینه. ولی اگر ربح باشه، ملک همه است. درست مثل این که فرض بفرمایید مال موقوفه‌ای 20 دینار میارزه، موجودین فعلی میخوان بفروشنش، به 50 دینار بفروشنش، آیا میتونن بگن 30 دینار اضافهش ملک ماست؟ نخیر، ربح اصل جنس ملک همه است، ولی منفعتی که از جنس برده میشود ملک موجودین استش. ثم ان المتولی للبيع هو البطن الموجود بذمیمه الحاكم القیم من قبل سائر البطون. مطلب ششم، نکته ششم، پنج تا مسئله داره. مسئله اول، متولی این بیع مال موقوفه رو میخوان بفروشن، متولی فروش چه کسیه؟ متولی بیع بطن موجود است به ذمیمه حاکم شرع، اون چنون حاکم شرعی که قیم از طرف سایر بطون حساب میشود. البته یه احتمال دیگه هم داره، و یحتمل ان یکون هذا الى الناظر ان کان، محتمل است که حق فروش با ناظر وقف باشه اگر ناظری داشته باشه. چرا؟ لانه المنسوب لمعظم الامور الراجعه الى الوقف، به خاطر این که ناظر منسوب است برای معظم اموری که برگشت به وقف میکند. بگیم اینجا تبدیل این مال موقوفه هم برگشت به این وقف میکند، حق ناظره. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود به عدم انصراف وظیفته المجعولت من قبل الواقف، به اینکه انصراف ندارد وظیفه ناظر که جعل شده از طرف واقف به تصرف در خود این، وظیفه واقف تصرف در عوارض این مال موقوف است، پس به تصرف و تبدیل در ذات موقوف انصراف نداره وظیفش، این وظیفه شامل ناظر نمی شود، حق فروش نداره. این مسئله اول. مسئله دوم، و ظاهر سقوط و نظارتی عن بدل الوقف، ظاهر این است که نظارت ناظر از بدل وقف ساقط می شود. وقتی مال موقوفه فروخته شد به جاش ماشین خانه دیگه خریدن، دیگه اون ناظر موقوفه اول برای مال وقفی نظارت نداره. و یحتمل بقاءه، البته احتمال می رود بگیم حق ناظر باقی است، لتعلق حقه، به خاطر اینکه حق ناظر تعلق گرفته به عین موقوفه، فیتعلق به بدلها، پس این حکم به بدلش هم تعلق می گیرد. البته اینجا صرف یک احتمال ذکر می کنن، نظر شیخ انصاری هم این مسئله نیست و دیروز کاملا توضیح دادیم. اینجا این بدل مال و موقوفه در یک حکم مثل مبدل است، اونم ملکیت، در بقیه احکام نیاز به دلیل خاص داریم که این بدل مثل مبدل باشه. مبدل ناظر داشته، ناظرش آقای زید بوده، آیا این بدلم باید ناظر داشته باشه؟ ناظرش همون آقای زید است، دلیل خاص میخواد، دلیل خاص در مسئله نداریم. استصحاب با بقاء موضوع است، این فرد در این ملک، ملک تغییر کرده تبدیل به پول شده، موضوع یا جزء موضوع متبدل شده، جای استصحاب نمی باشند. بل ان یملک لا علی حد، نه ان ینظر لا علی حد، ملکیتش مثل ملکیت او باشه، ما قبول داریم در ملکیت آقا یملک لا علی حد، نه ینظر لا علی حد، اونم به خاطر حقیقت معاوضه است. همه برمیگرده به این مسئله، حقیقت معاوضه اینه سمن از هر جیبی بیرون رفت مسمن تو همون جیب بیاد. خب بسیار خوب، این حرف قبول، ولی آقای واقف برای خونش زید رو ناظر تعیین کرده، از کجا معلوم این نظارت برای بدلم باشه؟ اونجا که در متن صیغه که گفته نشده، اینجا اثباتش نیاز به دلیل خاص داره، دلیل خاص ندارید، اصالت العدم جاریه. مسئله سوم، ثم انه لو لم يمكن شراء بدله، مال موقوفه رو فروختن بدلش نمیتونن بخرن، ولم یکن سمن مما ینتفع به مع بقاء عینه، ضمناً سمنم خودش چیزی نیست که با بقای عینش از اون نفع ببرن، سمن خانه نیست، ماشین نیست که بتونن به اجاره بدن از منفعتش استفاده کنن، مثل نقده این است سمن، خانه مال موقوفه خراب شده را دادن، پول گرفتن، اسکناس گرفتن، اینجا چه بکنن؟ فلا یجوز دفعه الى البطن الموجود، جایز نیست این سمن رو به این نسل موجود بدن، چون اینا یک قسمت رو شریکن. لما عرفت من کونهی کالمبیع مشترکن بین جمیع البطون، به خاطر اینکه شناختید که این مال، که این بدل مثل اصل مبیع و مال موقوفه مشترک بین همه نسل هاست. و حین اذن فتوزع عند امینن، پیش یک امینی بگذارن، حتی یتمکن من شراء ما ینتفع به، تا این که متمکن باشد حاکم یا ناظر از شراء اون چرا که موقوفون علیهم نفع ببرن به او. ولو مال خیار الى مدته، با این قید اشاره به این نکته میکنن ولو خرید و فروش خیاری هم باشه اشکالی نداره در اینجا، درسته؟ اگر آمد کسی گفت آقا این خانم به مال به این پول موقوفه به شما میفروشم، البته با اینکه یک هفته حق الخیار داشته باشن، اگه به مصلحت باشه اشکال نداره، بیع خیاری هم در اینجا ممکنه بشه. خب اینم مسئله سوم. مسئله چهارم، ولو طلب ذالک البطن الموجود، اگر همین بطن موجود مطالبه شراء کردن، گفتن ما این سمن رو میخریم، ما خانمونه میفروشیم به این پول، فلا یبعد وجوب و اجابته، بعید نیست که اجابت بشود همین قول بطن موجود، ولا یعطل السمن، دیگه سمن رو معطل نکنن، حتی یوجد ما یشتری به من غیر خیارین، تا یک سال دو سال دیگه پیدا بشه کسی بدون حق الخیار بیاد این عرض کنم که جنسشو بفروشه سمن رو بگیره. نه، همین بطن موجود اگر همچه بیعی رو مطرح کردن اجابشون واجب است. مسئله پنجم، نعم لو رضی الموجود بالاتجار به، اگر جنسی پیدا نمیشه بخرند، بطن موجود راضی به تجارت به این بدل هستن، میگن پول رو بدین باش تجارت بکنین، و کانت المصلحه فی التجاره، مصلحت در تجارت باشه، جاز مع المصلحه، جایز است در صورت مصلحت که اجازه تجارت با این مال رو به بطن موجود بدن، الا ان یوجد البدل، تا این که بدلی پیدا بشه بدل رو بخرن، و ربح تابع للاصل، ربحی که در این معامله برده می شود تابع اصل است، یعنی ملک همه است، ولا یملکه الموجودون، عرض کنم که مالک نمی شوند او را موجودون، افراد بطن موجود مالک اون جنس نمی شوند، مالک اون ربح نمی شوند، لأنه جزء من المبیعه، به خاطر این که اون ربح جزء مبیعه، و لیس مثل نماء و منفعت حقیقی، مثل نماء حقیقی نیست که ملک موجودین بشه، ربح هست، ربح اصل است، ملک همه بطون خواهد بود. ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیعه. بله، اونا که شکی نیست که آقا میره تجارت میکنه، حق العمل میگیره، یه تاجر واسطه، چقدر 5% استفاده میبره، 10%، اون که حق کار خودشون هست بلا شک میبرن، بقیه ربحی که باقی مونده است ملک همه است، ملک اینها نمیباشن. در نکته هفتم و آخرین نکته، نکته هفتم شد دیگه، درسته؟ بله، نه هفتمه دیگه، پنج نکته رو دیروز گفتیم، دو نکته هم امروز میشه نکته هفتم. نکته هفتم دقت کنید، در نکته هفتم پنج مسئله رو باز شیخ انصاری اشاره میفرماید. مسئله اول این است که میفرمایند ما که گفتیم مال موقوفه اگه خراب شد و از نفع بردن ساقط شد فروشش جایز است، فرق نمی کنه اگه تمام مال موقوف خراب شده بود فروش همش جایز، اگه قسمتی از مال موقوف تخریب شده بود قابل بازسازی و اصلاح نبود فروش همون قسمت جایز است، و به جای اون پولی که گرفته می شود جنس دیگری خریده می شود که این جنس مثل مال وقفی ملک همه بطون می باشد. یک بسید. مسئله دوم، اگر قسمتی از مال موقوف خراب شد، او رو فروختیم، با پول این قسمت می شود قسمت دیگر وقف رو آبادتر کنیم تا نفع بیشتری عائد موقوف علیه بشود. مثلا با اون پول قسمت دیگر وقف که ساختمان دو طبقه است میتونیم چهار طبقه بسازیمش، استفاده بیشتر ببریم. میفرمایند صرف پول این قسمت در قسمت دیگر موقوف جایز است، به شرطی که تمام موقوف علیها رضایت داشته باشند. رضایت بطن موجود از خودشون سوال میشه، رضایت نسلهای بعدی از قیمشون که حاکم شرع باشد سوال خواهد شد. مسئله سوم این است که می‌فرمایند روشن شد که چنان چه جایز است این پول صرف قسمت دیگر وقف شود، همچنین اگر این موقوف علیهم مال وقفی دیگری دارند که باز ملک همه شونه، جایز است این پول صرف آباد کردن اون مال موقوفه دیگر بشود. مسئله چهارم می فرمایند اگر قسمتی از مال وقفی خراب شد، او رو فروختیم، قسمت دیگر مال موقوف فعلا آباده، این نسل ازش استفاده می کنن، ولی می دانیم اگر این پول را خرج اون قسمت نکنیم، برای نسلهای بعدی اون قسمت هم خراب میشه و قابل انتفاع برای نسلهای بعدی نمی باشند. در اینجا چه کنیم؟ می فرماین در مسئله دو احتمال است. احتمال اولین است که بگوییم نظر واقف این است که این مال وقفی دوام داشته باشه، این نظر در وقتی رعایت میشه که این پول رو صرف اون قسمت کنی، لذا لازم است این کار رو انجام بدیم ولو بطن موجود راضی نباشه. احتمال دیگر این است که نه، چون بطن موجود راضی به این کار نیستن، باید با این پول یه مال موقوفه دیگری بخریم.